بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا اتیان به مأمورون به اضطراری کفایت از واقعی میکنه یا خیر. دیشب عرض کردیم که آیه تیمم که به اشتباه معروف شده به آیه وضو، این آیه شریف اطلاق داره و اطلاقش اقتضا میکنه که شخصی که مضطر است میتواند در ابتدای وقت تیمم بکنه. و اگر که نمازشو خوند و عذر برطرف شد، شک داره تکلیف جدیدی به اعاده و قضا دارد یا خیر، و اصل عدمشه. به عبارت دیگه اتیان به مأمورون به اضطراری کفایت میکند از باقی. اینو دیشب عرض کردیم. یه نکته درباره این آیه شریفه اینه که اصلا تو این آیه اسمی یا کلمه از اضطرار به کار نرفته. این آیه مسئله واجد الماء و فاقد الماء را مطرح کرده. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً و فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً دقیقا مترادف با اضطرار نیست، بلکه معناش اعم از اضطراره. آیه شریفه می‌فرماید غیر واجد الماء، غیر الواجد، حتی فاقدم نه، نگوید فاقد الماء، غیر الواجد للماء باید تیمم کند. کسی که اول ظهر آب نداره و میداند یه ساعت دو ساعت بعدم آب پیدا میشود، اگر ما باشیم و این آیه دلالت میکنه برای اینکه تیمم برش جایزه، چون آیه نفرموده فاقد الماء تیمم کند که بگویید کسی که الان نداره ولی یه ساعت بعد داره این فاقد نیست، بلکه آیه میفرماید که غیر الواجد. فإن لم تجدوا، غیر الواجد به کسی که الان بالفعل آب ندارد ولو اینکه بعدن پیدا میکند برش صدق میکنه.
دلیل بدل مثل دلیل مرجل هر دو اطلاق دارن.
خب بله هر دو اطلاق دارن. بله آی
اینجا های احلام های توجهی برای شما یعنی برای قائلین به اجزا اطلاق دلیل بدل حالا به هر دو شجر و نحوی که دیگه شما فرمودید شهیه.
بله
اون در وقتی هم برای عدم اجزا هم قائل به اطلاق دلیل مبدل یعنی واجد ما متمسک
میشه میشه. خب
یعنی
اولا اینکه شما میفرمایید اینا فرماشات آیت الله سبحانیه، مقصود منم این بود که اون درست نیست، بحث رو ببرید رو غیر الواجد نه فاقد که ایشو فرموده. و اما اینکه حالا آیا دلیل مبدل اطلاق دارد یا ندارد، این که الان دلیل بدل بود، خب خدای سبحانی معتقده به حرف امام و حرف امام آقای بروجردی این بود که اصلا ما دلیل مبدلی نداریم، اصلا دلیل مبدلی نداریم، ما ایمو فقط همین دلیل استرار، چون اینا معتقدن که دوتا امر نیست دیگه، وقتی که یک امره خب یک امر اطاعتش هم که اجزاءو داره. آره آها آها، ولی اون کسی که قائل به تعدد امره او باید اینجوری بحث کنه دا. میگوید که یک امر باقی داریم و یه امر اضطراری داریم، امر اضطراری فعلیت داره ولی امر اضطراری انشائیه نه فعلی، امر انشائی حتی اگر چه اطلاق داشته باشه، حتی اگه صریحنم نه اطلاق صریحنم ما نحنفی رو بگیره بازم فایده نداره، تعارضی هم پیش نمیاد، چون اون انشائیه به این فعلیه. این راجع به آیه استرار. و اما اگر که کسی برود سراغ حدیث رفع، نه کسی که الان آب نداره دو ساعت بعد آب داره، اینا عقلا بهش میشه بگویید فاقدا، اما عرفن این فاقد نیست، این واجده. اما اگر که کسی الان آب نداره میدونه دو ساعت بعد آب پیدا خواهد کرد، به این غیر واجد میگویند اما فاقد نمیگند، چون عرض کردم ملاک عرفه نه ملاک دقت عقلی. و اما اگر کسی بره روی حدیث رفع، حدیث رفع می فرماید که رفع مزتر رو الیه، این مزتر رو الیه یعنی آیا اون چی که ضرر دارد یا اون چیزی که بهش اضطرار پیدا کردید. حالا این یه بحث لغویه که حالا فعلا اینشو کار ندارم. بعضیا گفتن که رفع مزتر رو الیه دلالت میکنه که هر چیزی که اضطرار دارید، مثل این که کسی اضطرار داره و آب برش ضرر داره، اون حکم حکم واقعی برداشته شده، حکم ظاهریش اطلاق داره، حکم ظاهری گفتم اشتباه، حکم ثانوی، حکم ثانویش اطلاق داره و باید تیمم بکنه، با تیمم نماز بخونه. یعنی حدیث رفع دلالت میکند عند الاضطرار تکلیف طهارت آبی نداریم، همون طهارت ترابی کفایت میکنه. بلکه این جوابش اینه که حدیث رفع لسانش رفع تکلیفه نه اثبات تکلیف. حدیث رفع نمیتونه ثابت کنه عند الاضطرار تیمم بکنید، فقط حدیث رفع میتونه اینو بگه عند الاضطرار وضو واجب نیست، اما تیمم جایز است و تیمم کافی است. اینا را حدیث رفع نمیتونه اثبات کنه. به عبارت دیگه حدیث رفع لسانش امتنان و منت به رفع تکلیف نه به اثبات تکلیف. پس حدیث رفع را که این آقایون بهش استناد کردند اصلا اینجا جا نداره، سربطی به ما نحن فیه ندارد. تا اینجا نتیجه اینه ها که ما باید بگوییم که اگر کسی معتقد بود که در موارد اضطرار فقط یک امر داریم، مثل آقای بروجردی، هر کی این حرفو زد این روشنه که باید بگوید اجزاء، ولی این اجزاء هم دیگه در واقع همون که قبلا میگفتم یه امر بدیهیه که دیگه نمیشه بگید چی از چی مجزیه، نه باید یه تکلیفه، همون یه تکلیف هم عمل کرده دیگه، تکلیف دیگری نیست که بخوایم بگیم مجزی از اون یکی هست یا نه. ولی اگر کسی مثل آقای آخوند و همونجور که منم دیشب عرض کردم که دو تا امر داریم، یه امر واقعی داریم و یه امر اضطراری داریم، کسی که اینجوری بگوید فرقی نیست بین عذر مستوعب و غیر مستوعب، عذری که کل وقتو بگیره یا عذری که محدود باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. در هر دو صورت اتیان به مأمورون به اضطراری کفایت میکند از مأمورون به واقعی، به خاطر اینکه اون مأمورون به واقعی تکلیف فعلی نیست. وقتی که فعلی نبود فرقی نمی کنه، مصلحت واقعی بیشتر از اضطراری باشد یا نباشد، ایناش دیگه مهم نیست. حتی اگر مصلحت واقع بیشتر از این مأمورون به اضطراریه، اضطراری را کسی انجام داد کافی هست و لازم هم نیست اون واقعی را دیگه انجام بده، چون مصلحتی که انشائیه نفعلی ضرورتی نداره آدم عمل بکنه. این تا اینجا راجع به مأمورون به اضطراری. و اما مقام دوم این بود که اتیان به مأمورون به ظاهری آیا کفایت میکند از مأمورون به واقعی یا خیر، که اصل بحثم تو بحث اجزا اینجاست. یعنی اون حرفایی که تا حالا میگم اونا خیلی موردی نداشت. اصل اینجاست. یعنی بحث درباره اینه که یک کسی که مقلد یه مرجع تقلیده، بعد از دنیا میره، از آقای دیگری تقلید میکنیم که این فتواش چیز دیگه است. اگر که این اغز مافات رو شما ملاک قرار بده، این میشه امر جدید. این امر جدیده، اغز مافات امر دیگه. بحث ما سر اینه که یه امر واقعی داریم و یه امر اضطراری. من امر اضطراری انجام میدم، کافی از اون هست یا نیست؟ چه بگویم کافی هست، چه بگویم کافی نیست، ولی بحث سر اینه که یک امر واقعی داریم. اگر شما اغز مافات رو بیارید که آقای آخوند آوردن، دیگران آوردن، این امر دومه. امر دومه اگه باشه که حتی اگه شما مأمورون به واقعی رو انجامم دادید، دوباره امر دوم اومد گفت انجام بده، طوری که نیست. درست؟ بحث سر اینه که ما یه امر واقعی داریم و یه امر اضطراری، هیچ امر دیگری در کار نباشه. اما اگر اغز مافات آوردید، اون میشه امر جدید و قضاء به امر جدید اصلا خارج از بحثه. خب، اما اتیان به مأمور به ظاهری کفایت میکند از واقعی یا خیر؟ عرض کردم فتوای مرجع تقلیدی رو عمل کردیم، حالا مرجع تقلید بعدی میاد میگوید اون اعمال باطله. یا مثلا فرض کنید که مدتی به یک روایتی عمل کردیم، بعد از مدتی فهمیدیم این روایت مشکل سندی داشته، ما اشتباه میکردیم که خیال میکردیم حدیث سندش درسته. یا فرض کنید به یک اصل از اصول عملیه عمل کردیم، بعد عمل شد اشتباه بوده. کسی مثلا مدت ها مثلا یه استصحاب براءت هرچی یک از این اصول عملیه رو جاری می کرد، مدت ها شک داشت این لباسش پاکه یا نجس، از صلات و طهاره رو جاری می کرد، می گفت انشالله پاکه، نمازش میخوند، تازه فهمید که این مدت این همیشه نجس بوده. این نمازایی که حالا با این خونده درسته یا باطله؟ اتیان به مأمورون به ظاهری مثل این موارد کفایت از واقع میکند یا کفایت از واقع نمیکنه؟ آقای آخوند رضوان الله علیه فرموده که اول بحث رو میاریم درباره اصول عملیه و بعدم بحث رو میآوریم درباره امارات، چون تو اصول عملیه راحت تره، تو اماراته که مشکله. اصول عملیه دو جورند. بعضی از اصول عملیه کارشون تنقیح موضوعه، اصلا کارشون اینه که موضوع رو روشن بکنند. مثلا اصالت و طهاره، این نمیخواد بگوید که واقعا چیزی پاکه یا نجسه، به این کار نداره. اصالت و طهاره میخواد بگوید که من جعل طهارت میکنم بر چیزی که شک دارید. هر چیزی که شک دارید من جعل طهارت روش میکنم. یا مثلا اصالت الهلیه اینجوریه ها، این نمیخواد خبر بدهد از واقع که هر چیزی که شک دارید حلاله یا حرامه، من میگم حلاله. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگوید مشکوک الهلیه رو من حلال میکنم. داره جعل هلیت میکنه. یا مثلا فرض کنید که آیت الله حائری، آیه عاشق مرتضی حائری رضوان الله علیه، فرزند عاشق عبدالکریم، مرحوم آیت الله حائری، آقا مرتضی، شیخ مرتضی، این تنها کسی بود که مرجع تقلید نبود و امام خمینی بهش میگفت که حضرت آیت الله حائری. این تنها کسی بوده که، یعنی مثلا امام به آقای صدوقی و مثلا اینجور افراد و آقای اشرفی اسپانی و اینا رو امام به شما گفت حجت الاسلام، به آقای حائری میفرمود آیت الله حائری. این آقای حائری رضوان الله علیه میفرمود که این حدیثی که میفرماید آدم تو نماز داره خون دماغ میشه و میفرماد نگاه نکن نمازتو بخون، این معنیش اینه که اصلا شعار طهارت واقعی نمیخواد، اصلا طهارت واقعی رو نمیخواهد. شعار اونی که برش مهمه حتی طهارت ظاهری هم نیست، عدم علم به نجاست، فقط همینو شعار میخواد، عدم علم به نجاست، نه طهارت واقعی میخواد نه طهارت ظاهری. همین که شما یقین به نجاست نداری همین کافیه، این ملاک برای شارعه. اون اصول عملیه ای که میاند موضوع را مشخص میکنند، اینا اصلا هیچ وقت کشف خلاف توش معنا نداره، یعنی نمیشه بگید کشف خلاف شد. اگه من تو نماز داره خون دماغ میشه، این خون داره میریزه، خب میگیم نگاه نکن کجا داره میریزه، نماز تو بخون. حالا نمازمو خوندم، بعد از نماز دیدم که خیلی ریخته به لباسه، اینجا میگوییم که نه اینکه کشف خلاف شد، یعنی معلوم شد که اشتباه میکردی لباست نجس بوده، نه اصلا کشف خلافی نشده. اونی که شارع فرموده بود شرط لباس نمازگذاره چیه؟ عدم علم به نجاست. خب من عدم علم به نجاست رو داشتم دیگه، کشف خلافم نشده، حالا میفهمم که نجسه، اما اون موقع که علم به نجاست نبود که، کشف خلافم نشده، بلذا هیچ وقت این نماز باطل نیست. به عبارت دیگه آقای آخوند میخواد بفرماید که ادله اصول عملیه ای که در موضوع جاری می شوند حکومت دارند بر ادله اجزا و شرایط، اونا حکومت دارند بر ادله اجزا و شرایط. یعنی یه دلیلی میاد میگوید نماز باید با طهارت باشه، لباس نمازگزار باید با طهارت باشه، خود نمازگزار باید پاک باشه، یه دلیل اینو میگه. این یعنی چی که لباس نمازگزار باید پاک باشه؟ یعنی واقعا باید پاک باشه. اما اون دلیلی که میآید و میگوید اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت یا مثلا اصالت الهلیه، اون در واقع اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که این طهارتی که میگفتیم تو نماز شرطه طهارت واقعی نیست، یه طهارت وسیعیه، هم طهارت واقعی است هم طهارت ظاهری، این شرط نمازه. خب اگر که گفتیم این شرط نمازه، اون موقع این دیگه هیچ وقت کشف خلاف نداره، اصلا کشف خلاف ندارد. این مربوط به اون اصول عملیه ای که در موضوع جاری میشند. ولی یه اصول عملیه داریم که در احکام جاری می شوند. این اصول عملیه‌ای که در احکام جاری می شوند، اینها مثل اماراتند و امارات گاهی کشف خلاف توشون هست. مثلا یه آقای دو نفر اومدن به من شهادت دادن، گفتن این ابا پاکه، دو نفر شهادت دادن، امارست دیگه، شهارت، شهادت دادن، این پاکه. منم با این نماز خوندم طبق شهادت این دو نفر، نماز ما که خوندم بعد دیدم که اشتباه شده، نه این نجس بوده، اونام که شهادت دادن اشتباه کرده بودند. اینجا الان کشف خلاف می شود و معلوم میشه این اماره ظاهری خلاف بوده، اشتباه بوده. آقای آخون میفرماید در اینجا اگر کسی قائل به سببیت باشه، یعنی کسی حرف سنیا را بپذیره، یعنی کسی اینجوری باشه دا بگه نفس این که دو نفر شهادت دادن، خود شهادت این دوتا ملاک است، خود شهادت این دوتا ایجاد مصلحت می کند، مثل همون مصلحت سلوکیه شیخ یا مثل تصویبی که سنی ها می گویند، یا مثلا فرض کنید که مثلا ایجاد مصلحت که بعضی از شیعه ها گفتند. اگر کسی اینجوری بگه باز میگیم هیچ وقت کشف خلاف نیست، نمازش هم درسته. بله نمازش درست بوده، چون همین که شما به حرف این دو نفر عمل کردید یه مصلحتی ایجاد شد که این مصلحت جبران اون واقع میکنه. هیچی؟ شما فهمیدید که این اشتباه بوده، نباید به حرف اینا عمل میکردیم، اما به هر حال حالا که عمل کردیم یه چیزم گیرم اومد. این مثل این میمونه دا. من به یه نفر میگم که آقا این آدرس کجاست، میگه این طرفی برو، در حالی که ایور بایی برم و اشتباه اینو گفتم، میگه ایوری برو، ایوری که میرم داره اشتباه میرم و. اما ایوری رفتم، اونجا که رفتم یه نفر رسید یه میلیون تومن پول به من داد، اشتباه رفته بودم، اما یه مصلحتی هم توش درست شد، یه میلیون تومن گیرم اومد، این یه میلیون تومن جبران میکنه این که حالا ایوری که رفتم در حالی که با یه اووری که میرفتم. نه چرا دیگه مبنایه دیگه، یعنی اگر کسی حرف شیخ انصاری رو بپذیره، کسی حرف علامه حلی را بپذیره یا حرفای سنیا را بپذیره باید قائل به اجزاء بشود.
اینطوری میگم، میگن اگر وقتی اون گواهی دادن اگر خلاف واقع هم در عالم واقع بود همین گواهی اینا اون کار را درست بود، نه اینکه من بعدا خودم فهمیدم نجاسه رو بگیرم باز اون گواهی اونا.
آره دیگه، نه اون اینجوری میگه، نه تسبیب همینه، تسبیب یه صورتش اینه که میگوید واقعی نداریم، هرچی اینا گفتن میشود واقع، یه مرتبه اینه، یه تسبیبه، یه تسبیبم اینه که بگوید که نه واقعی داریم، اما هرچی هم اینا میگویند یه مصلحتی دارد به اندازه واقع، اینم یه نوع تسبیبه، فقط اون اولی تسبیبیه که محاله، این دومی تسبیبیه که باطله، محال نیست اما باطله. بن. نه مصلحت واقع، نه مصلحت واقع مشروطه، چون مشروطه ولی زد دوتا مصلحت نمیشه. واقع ولی عمل بی این مطلقا مصلحت داره. این در صورتی که کسی حرف شیخ انصاری یا تسبیب را بگوید. بعد آقای آخون فرماید ولیکن چون که ما قائل به طریقیت هستیم، طریقیت هم منش اینه که اگر عمل به این روایات درست بود، مطابق با واقع بود، مصلحت واقع گیرتون میاد، اگرم خطا بود فقط حد اکثر اینه که چوب نمیخورید، همین، نه اینکه چیزی گیرتون میاد، اگر خطا بود فقط عذره. اگر کسی این نظر رو داشته باشه باید در تمام موارد کشف خلاف قائل به عدم اجزاء بشود، باید بگه مجزی نیست، دوباره باید انجام بدید. حالا این فرمایش آقای آخوند که نتیجهش این میشه دا هر موردی که به فتوای مرجع تقلید عمل کردیم بعد آقا فتواش عوض شد یا مرجع تقلید بعدی اومد به فتواش خلاف این بود، هیچ کدام اینا مجزی نیست، باید عاده یا قضا بشود. معنای فرمایش آقای آخوند اینه. حالا اینا درسته یا نه انشاءالله فردا شد.
حاجی آقای کلاس بازشناسی دست دارید. Я очень-очень-очень